بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در فرمایشات مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف بود که در رابطه با عجب بیاناتی رو بیان فرمودند. گاهی انسان رو عجب میگیره. عجب یعنی خود بزرگ بینی، انسان خودش رو بزرگ میبینه. من یک آدم فوق العاده‌ای هستم، علمم خیلی بالاست، تقوام خیلی بالاست، من یک آدمی هستم که از نظر علم و شجاعت و سخاوت و عرض کنم صفات انسانی در درجه بالایی هستم. این تفکرات انسان رو به عجب میرسونه و عجب باعث میشه که تمام اون اعمالی که شما زحمت کشیدید و انجام میدید همش باطل میشه. گاهی عجب در علم انسان ایجاد میشه. فکر میکنیم خیلی ملایی، خیلی من باسوادم. این فکر ملایی که من خیلی ملا هستم، این گاهی در بعضی انسانها هی رشد پیدا میکنه، زیاد میشه و اینها رو به عجب میرسونه و بیچارهشون میکنه. اینو باید توجه داشته باشید که علم مثل آب بارانه. آب باران وقتی که نازل میشه، یک گل وقتی آب بارون بهش میرسه، این گلش شکفته میشه، خیلی عالی میشه، خیلی خوب میشه، بوی خوبی میده، مورد استفاده مردم قرار میگیره. همین باران وقتی به خار در بیابانها نازل میشه، اون خارها هم رشد میکنن و بزرگ میشن و دیگران رو اذیت میکنن، میرن تو پای مردم و باعث خون آمدن و زخم شدن و مشکلات میشن. علم در منطقه صحیح در قلب انسان سالم و با تقوا اگر قرار بگیره، این علم باعث رشدش میشه، باعث ترفیع درجهش میشه، باعث تواضعش میشه، روز به روز علمش بالا میره، تواضعش بیشتر میشه، تقواش بیشتر میشه، انسانیتش بهتر میشه. اما اگر همین علم شما میبینید در خارج، آمریکا و اروپا و تمام این دانشمندان خارجی که این همه کارهای خلاف را انجام دادن، اینها به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه علم در اختیار نفوس صحیح قرار نگرفته و باعث رشد اونها شده، ولی رشدشون در باطل، دنیا رو دارن نابود میکنن. هر روز چقدر ظلم میکنن به مردم. تمام این ظلم ها، تمام این فساد ها به خاطر چیه؟ چرا اینقدر ظلم میکنن؟ چرا کشورهای مترقی عالم باسواد بیشتر از دیگران ظلم میکنند؟ خیلی علمشون بالاتره، ترقیات علمیشون خیلی بالاست، ولی ظلمشون از کشورهای دیگه خیلی بیشتره. چرا؟ به خاطر اینکه علم در نفوس خبیثه اثرش این است که اون رو در خباستش بیشتر میکنه، ترفیع درجه خباستش زیاد میشه. یه آدم خبیث اگر بی سواد باشه یه مقدار میتونه ظلم بکنه، یه آدم خبیث اگر ملا شد خیلی ظلم بیشتر میتونه بکنه. این علم در نفوس خبیثه باعث ترفیع درجه خباستشون میشه و این علم در نفوس طیبه باعث ترفیع درجه در مقام و معنویت اونها میشه. خب وقتی شما این رو فهمیدید، توجه کنید که این عجب یکی از همون بلاهایی است که باعث میشه اعمال انسان رو باطل کنه. شما خیلی زحمت میکشی عبادت بکنی ولی عجب میگیره شما رو و اون عبادت شما رو هم باطل میکنه. مرحوم حامیز جواد آقای ملکی تبریزی در کتابشون می نویسند بر این که یکی از علمای بزرگ 30 سال در صف اول نماز همیشه مشغول عبادت بود، همیشه صف اول مشغول عبادت. 30 سال انقدر محتاط بود که حاضر هرچی بهش میگفتن شما امام جماعت بشو، میگفت من امام جماعت نمیشم، حاضر نمیشد امام جماعت بشه، همیشه صف اول مشغول عبادت بود. بعد از 30 سال یه دفعه دیر رسید مسجد، صف دوم قرار گرفت. وقتی صف دوم قرار گرفت دید که خیلی ناراحته. چرا ناراحته؟ به خودش فکر کرد من چرا ناراحتم؟ دید همه بهش یه نگاه دیگه‌ای میکنن که امروز ایشون دیر اومد صف دوم قرار گرفت. میگه بعد از این که خوب فکر کرد متوجه شد که تمام این 30 سال که من صف اول قرار میگرفتم همش ریا بود، به خاطر خدا نبود. چون میدونید خداوند میفرماید اگر شریک برای من پیدا کنید تو اعمالتون، بگید یه نصفش برای خدا نصفش برای فرض کنید خلق خدا، خدا همه‌شو میده به او. میگه من نخواستم این نمازی که نصفشو برای من میخونی نصفشو برای شیطان میخونی. بعد از 30 سال یه مرتبه متوجه شد، خیلی هم محتاط بود، متوجه شد که این صف اول نماز برای او شده بود یه ریا، که اگر نمی اومد مسجد اگر صف اول قرار نگیره خجالت میکشید از مردم. بازم انقدر آدم خوبی بود که بعد از 30 سال اینو که فهمید 30 سال نماز خودش رو اعاده کرد، رفت تو خونه شروع کرد نمازهاشو قضا کرده. اون عالم با اون احتیاطشو که حاضر نمیشد نماز جماعت امام جماعت بشه و حاضر نمیشد خلافی انجام بده، بعد از 30 سال متوجه شد عملش خالص نبوده، چون وقتی صف دوم قرار گرفت دید خجالت میکشه، مثل که حالش عوض شده. معلوم میشه که اون صف اول بودنش هم بر خدا نبوده، لااقل یه مقدارش برای خدا نبوده. تمام 30 سال رو میاد نمازهاش رو قضا میکنه. خب اینها معناش این است که ما اون چه که بتونیم اخلاص داشته باشیم اون ارزشمنده. مرحوم شیخ محمد جواد بلاغی از علمای بزرگ، ایشون کتابهایی نوشته، بعضی از کتابهاشو که نوشته مثل کتاب التوحید و تسلیس و امثال اینها اصلا نام خودش رو ننوشته روی کتاب. بعد بهش گفتن که شما چرا اسمت رو کتاب ننوشتی که کتاب مال کیه؟ میگه من هدفم این است که دین و تشیع رو تبلیغ کنم، این مطالب کتاب اگه درسته و مردم با استدلال و برهان این کتاب رو بخونن استفاده کنن، چه فرقی میکنه که اسم من باشه یا اسم دیگری باشه؟ لذا حاضر نشد اسم خودش رو روی کتاب حتی بنویسه، کتابی که زحمت کشیده تألیف کرده. بعضی از بزرگان ما کتابهایی می نوشتند ولی بعد این کتابها رو وصیت کردند بریزید تو رودخونه، نمی خواهیم ترویج من باشه و این مشابه این مطالب رو دیگرانم دارند و حاضر نشدند کتاب چاپ بکنند که این یک نوع تبلیغی از اینها باشه و ترویجی از اینها بشه. اخلاص خیلی مهمه. مهمترین چیزی که در انسان لازمه مسئله اخلاصه. تمام این دعواهایی که توی وکلای مجلس و تو وزارتخونه ها و تو جناح ها و توی تمام این افرادی که دنبال مقامات هستند و دنبال ثروت ها هستند و تمام اینها به خاطر این است که اخلاص وجود نداره. اگر اخلاص باشه من و شما دعوا نمی کنیم، حرف حق رو بیان می کنیم، هر کس خواست بپذیره می پذیره. این دعواهایی که وجود داره، این تهمت ها و این خلاف ها و این دروغ ها و این پریدن هایی که به هم می پرند و با یک وضعی که آبروی جمهوری اسلامی را می برند، اینا به خاطر چیه؟ مرحوم امام مکرر می فرمود که سعی کنید اخلاص خودتون رو حفظ کنید. این به خاطر اینکه اخلاص گاهی وجود نداره. و مهمترین چیزی که باعث میشه انسان به مقامات عالی برسه اخلاصه. مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف چقدر بهش اصرار میکردن شما رساله بده، من خودم بودم شاهد بودم، امام درسش از تمام مراجع معاصر خودش درسش جمعیتش بیشتر بود، هم کمش بهتر بود هم کیفش بیشتر بود. همین آیت الله سبحانی، آیت الله مکارم، آیت الله نوری، تمام این مراجع در درس امام شرکت میکردند و اشکال میکردند به امام، امام به اینها جواب میداد، تمام این آیت الله فاضل، تمام این مراجع در درس امام شرکت میکردن، درس بالا و خیلی کم و کیفش خیلی عالی بود، ولی تمام مراجع اون زمان رساله دادن ولی مرحوم امام رساله نداد. چندین سال گذشت، بعد از چندین سال در نجف که ایشون رفتن و تبعید شدن به نجف، دیگه اونجا رساله ایشون در آمد و یه عده‌ای رفتن بدون اجازه ایشون رساله ایشون رو چاپ کردن، حواشی بر عروه رو در آوردند و تحریر الوسیله ایشون هم که دیگه در آمد، اون وقت رساله ایشون رو شما میدونید که وقتی که آیت الله عظمای بروجردی فوت کرد، دیگه رساله همه در آمد، مقلدین آقای بروجردی شدن مقلدین مراجع موجود. خب به طور طبیعی هر کسی اون زمان رساله داشت مقلد پیدا کرد، ولی اگر رساله ندی در اون زمان، دیگه همه میشن مقلد دیگران. و مرحوم امام رساله نداد، ولی خدا از اونجایی که میخواست این شخصی که این اخلاص رو داشت و این تقوا رو داشت، اون درس اخلاقی که در مدرسه فیضیه میگفت این عالم بزرگوار، اون اخلاص مقام امام رو انقدر بالا بود. امام دنبال مقام نبود. از اینجا وجوهات برای امام آوردن، یه شخصی یه وجوهات سنگینی رو از ایران آورد برای امام در نجف. خیلی پول زیادی بود آورد برای امام، این پول رو رفت خدمت امام، دست امام رو بوسید، پول رو تقدیم کرد به امام. امام فرمود بر این که نه، من این پول رو نمیگیرم، مراجع دیگه هستن، برید اونجا ها بدید و قبضشم از همون ها بگیرید. گفت من ارادتمند شما هستم، من مقلد شما هستم، من مرید شما هستم، این مبلغ رو برای شما آوردم. چه هرچی اصرار کرد، هرچی التماس کرد، امام فرمود من این پول رو نمیگیرم، شما این پول رو برید به مراجع دیگه بدید، اونا هم شهریه میدن، میدن به طلبه ها، همه استفاده میکنن، هیچ فرقی نمیکنه، قبضم از اونها بگیرید، التماس دعا منم قبول دارم. این شخص میره منزل یک مرجع دیگری و پولها رو میده و قبضشم میگیره. بعد دیگه حالا یه مدتی در نجف بوده، یه مدتی در کربلا و کاظمین و سامرا و زیارتشو میکنه، این ایرانی میاد بر میگرده. توی مرز که میرسه بهش میگن که پولاتو چیکار کردی؟ میگه پولهامو دادم به مراجع نجف. دادی به امام؟ پولاتو دادی به امام؟ میگه نه، به امام ندادم، به فلان مرجع دادم، اینم قبضش. حالا میخواستن بگیرنش، زندانش کنند، بلا سرش بیارن، چون اون موقع کسی به امام وگه پول میداد خیلی پدرشو در میآوردن. قبض رو نشون میده که مال فلان مرجعه و من پولها رو دادم به اون، نجات پیدا میکنه. بعد متوجه میشه که امام چه توجهی داشت و چطور به من گفت این پولها رو من قبول نمیکنم، ببر بده به مرجع دیگری و قبضم از اون بگیر. قبضم گرفت و این قبض بهترین دلیل بود که پولا رو به امام نداده و نجات پیدا کرد و الا می گرفتن زندانش می کردن و اذیتش می کردن. شما ببینید این اخلاص کجا پیدا می کنید؟ مبلغ زیاد پول رو برای شما بیارن، شما به خاطر نجات خود اون شخص میگه من این پول رو نمیخوام، چون امام میدونست که این ممکنه تحت کنترل باشه و بتونن پیداش کنن و اذیتش کنن. حالا یا الهامات غیبیه بوده یا ذکاوت و عقل امام بوده، هر چی بوده امام متوجه شد و این کارو کرد و از این پول. ببینید این بیتوجهی به دنیا و اخلاصی که مرحوم امام داشت، این اخلاص این مقامات رو برای شما میاره. شما این رو بدونید هرچی از مقام دنیوی دوری بکنید خداوند متعال بیشتر به شما توجه میکنه، تا اینکه هی دنبال مقام باشید، دنبال شهرت باشید. این چیزهای ظاهری تو عز و من تشاء و تو ذل و من تشاء، خدا اراده پروردگار و اراده خداوند باعث میشه که انسان عزیز بشه. اگر شما اخلاص داشته باشید عزیز میشید. اون وقت اون شخصیت برای امام درست شده بود که از تمام مراجع شما دیدید که هم مقلدش بیشتر بود، هم رهبر بود، هم چه مقامی که تمام دنیا رو متحیر کرده بود. اینا به خاطر اخلاصی بود که بزرگان ما داشتن، مرحوم امام داشت، مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه. چه مقامی! شما فکر میکنید خیلی راحت این کتاب رسائل و مکاسب در اختیار شماست. خیلی ها کتاب نوشتن، خیلی ها عالم بودن و کتاب نوشتن، ولی کتابشون مطرح نمیشه. این معنویت شیخ انصاریه، همش علمیت نیست. معنویت شیخ انصاریه که این رسائل و مکاسب در ما بین طلبه ها اوج میگیره. هر روز میگن شیخ، شیخ چه جور آدمی بوده، چه اخلاصی داشته، چه تقوایی داشته. اینا همه در ذهن طلبه ها منعکس میشه، اثرگذاره و خداوند متعال به همه ما توفیق عبادت و بندگی و اخلاص کامل عنایت بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.